ساعت 23 11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل ادعای حمله شیمیایی در سوریه را در نشست فوری بررسی می‌کند. فرهنگستان علوم ایران خواستار پایان بحران فضای امنیتی در دانشگاه‌ها شد. و نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تغییر خواهد کرد. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای رو تقدیم شما می‌کنم. در پی ادعای مخالفان بشار اسد درباره حمله جدید شیمیایی ارتش سوریه در روز چهارشنبه، شورای امنیت سازمان ملل تا ساعات دیگر در این باره نشست فوری خواهد داشت. آمریکا، بریتانیا و فرانسه رسما از سازمان ملل خواستند درباره این ادعا تحقیق کند. اتحادیه اروپا هم خواستار تحقیقات فوری شده، اما وزارت خارجه روسیه میگوید که این ادعا ممکن است ترفند باشد. هیئتی از بازرسان سازمان ملل چند روز است که برای تحقیق درباره کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه به سر می‌برند. شورای ائتلاف ملی سوریه، گروه اصلی مخالفان، میگوید در حمله شیمیایی ارتش در نزدیکی دمشق حدود 1300 نفر کشته شدند. ارتش سوریه این اتهام را تکذیب کرده است. همزمان فیلم‌هایی بر روی اینترنت انتشار یافته که اجسادی را که ظاهراً در حمله شیمیایی کشته شدند و بازماندگانی را که قادر به نفس کشیدن نیستند نشان می‌دهد. فرهنگستان علوم ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار پایان شرایط بحرانی و فضای امنیتی در دانشگاه‌ها شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این نامه که به امضای رضا داوری اردکانی رئیس این فرهنگستان است، پیشنهادهایی برای سامان دادن به وضعیت دانشگاه‌ها مطرح شده است. از جمله این پیشنهادها لزوم تأکید بر اختیارات وزارت علوم و تقویت نقش آن در سیاست‌گذاری و نظارت بر عملکرد دانشگاه‌ها، به رسمیت شناختن استقلال دانشگاه‌ها، مشارکت مؤثر دانشگاهیان در انتخاب رؤسای آنها، رفع سهمیه بندی جنسیتی در پذیرش دانشجو برای تمام مقاطع تحصیلی و توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی با دانشگاه‌های معتبر جهان است. علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، تأیید کرده است که از اول سپتامبر، 10 شهریور، دیگر نماینده ایران در آژانس نخواهد بود. آقای سلطانیه بدون توضیحی در پاسخ به سوال خبرگزاری‌ها تنها گفت که تأیید می‌کند که مأموریتش به پایان می‌رسد. هنوز درباره جانشین احتمالی علی اصغر سلطانیه خبری منتشر نشده است. آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، قاضی ناصر سراج را به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب کرد. ناصر سراج جانشین مصطفی پور محمدی می شود که سمت وزیر دادگستری در کابینه حسن روحانی به او واگذارده شده است. قاضی ناصر سراج تاکنون معاون امنیت غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور بوده و قضاوت در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی از جمله پرونده موسوم به فساد 3000 میلیارد تومانی را بر عهده داشته است. و اما دادگاهی در مصر روز چهارشنبه دستور آزادی مشروط حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر، را صادر کرد. به گزارش شبکه خبری CNN، رسانه‌های دولتی الاهرام مصر با انتشار این خبر اعلام کردند از آنجا که پس از صدور این حکم احتمال دارد دادستان نسبت به آن فرجام بخواهد، حسنی مبارک 48 ساعت دیگر در حبس باقی می‌ماند. جزئیات بیشتر از همکارم حسین قویمی.
فرید الدیب، وکیل حسنی مبارک، روز چهارشنبه در حال خروج از زندان محل نگهداری حسنی مبارک به خبرگزاری رویترز گفت که آقای مبارک احتمالاً فردا آزاد می شود. حسنی مبارک 85 ساله روز 22 بهمن 89 به دنبال بروز نارامی ها در مصر که تعداد زیادی کشته بر جای گذاشت، پس از 3 دهه از قدرت کنارگیری کرد. مبارک به خاطر پذیرش هدایایی به ارزش حدود 1 میلیون دلار از مؤسسه رسانه‌ای دولتی الاهرام مصر متهم به تصاحب اموال عمومی شده است. به روز 13 خرداد ماه 91 به اتهام دیگر مبنی بر اینکه نتوانسته از کشتار بیش از 850 تن از معترضان جلوگیری کند، از سوی دادگاه به حبس ابد محکوم شد. بسیاری از مردم مصر معتقدند که حسنی مبارک شخصاً دستور سرکوب معترضان را داده و به نظر دادگاه که وی را تنها به ناتوانی از جلوگیری از کشتار معترضان متهم کرده است، اعتراض دارند. روند دادرسی این اتهام همچنان ادامه دارد، اما طبق قانون وی لازم نیست در ارتباط با این اتهام در زندان بماند و می تواند تنها در جلسات دادگاه حضور پیدا کند. از زمان برکناری حسنی مبارک وضعیت سیاسی در مصر همچنان متشنج باقی مانده و این کشور انتخاب یک رئیس جمهوری اسلامگرا محمد مرسی و سپس اعتراضهای گسترده خیابانی علیه او و برکناری این رئیس جمهوری جدید توسط ارتش را به خود دیده است. اعتراض اسلامگرایان و به ویژه گروه اخوان المسلمین علیه این اقدام ارتش با سرکوب نیروهای نظامی مصر روبرو شده و این درگیری ها تنها طی 5 روز اخیر حدود 800 کشته بر جای گذاشته است. مقام های ارشد اتحادیه اروپا قرار است امروز چهارشنبه در مورد بحران مصر و بازنگری روابط خود با دولت این کشور جلسه اضطراری برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آخرین اخبار هاکی است که اتحادیه اروپا قصد ندارد در حال حاضر کمک‌های مالی خود را به دولت مصر قطع کند، اما چند کشور عضو این اتحادیه خواستار قطع حمایت نظامی اروپا از دولت مصر شدند.
و اما مقام‌های ایرانی که پیشتر بر غیرسیاسی بودن نفتکش هندی تأکید کرده بودند، تخلف کشتی نفتکش هندی محرز شده است. از سوی دیگر رسانه‌های هند گزارش می‌دهند که گروه‌های بازرسی به ایران رفتند تا این موضوع را بررسی کنند و آنطور که روزنامه وال استریت ژورنال نوشته، مقام‌های هندی همچنان به عدم اقدام به تخلیه آب آلوده توسط نفتکش هندی تأکید دارند. در همین زمینه کاپتان عبدالمنعم جناحی در گفتگوی اختصاصی با همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا با تایید تخلف این کشتی هندی و شناسایی آن از طرف دولت بحرین از نحوه توقیف آن توسط ایران میگوید:
ما در حال نظارت بر نحوه عملکرد تانکر هندی چه از طریق ماهواره و چه از طریق دریا بودیم. کشتی در صبح آن روز مقداری نفت در آب تخلیه کرد و بار دیگر در هنگام شب هم مقداری نفت به آب ریخت. نیروی دریایی ما با آنها در ارتباط بود، چرا که برخی اوقات پیش می آید که کشتی ها از اینکه در حال به آب ریختن نفت هستند اطلاع ندارند. اما نفتکش هندی به درخواست ما برای ارتباط پاسخ نداد. در نتیجه ما به بررسی اقدامات این کشتی ادامه دادیم و آن را از زمانی که نفت را در بصره دریافت کرد و به راه افتاد و سپس توسط نیروهای ایرانی توقیف شد دنبال می کردیم. در طول این زمان مکاتبات فراوانی بین ایران و عراق و سایر اعضا در جریان بود.
و این نفتکش دقیقاً در مرز دریایی کدام کشور بوده؟
در حوزه آبی ایران بود. دقیقاً می توانم بگویم که در منطقه انحصاری اقتصادی ایران بود. در نتیجه بررسی این موضوع تحت قانون ایران انجام می شود و البته در کنار قانون منطقه‌ای. و از همین رو ایران این کشتی را توقیف کرده است.
کاپیتان جنایی، مقام های ایرانی میگن که این آب توازن نفتکش بوده که آب را آلوده کرده. لطفا توضیح بدید که این آب چیه و چگونه میتونه به آلودگی بیانجامه.
مشکلی که در این زمینه داریم این است که آبی که تخلیه شده آلوده به نفت هم بوده. البته در مناطق مخصوص مثل منطقه تحت نظارت ما تخلیه آب توازن به طور کلی باید صفر باشد. مشکلی که با آب توازن وجود دارد این است که این آب می تواند به اکوسیستم آب ضربه بزند و موجودات آبزی را از یک دریا به دریای دیگر منتقل کند. این اتفاق در دریای خزر هم می افتد و ایران از آن به شدت ضربه دیده است. ایران سالانه حدود 50 میلیون دلار خسارت به این دلیل متحمل می شود و این خسارت به دلیل وجود یک نمونه از عروس دریایی رخ داده است که در تخلیه آب توازن پاک از طریق اقیانوس اطلس و از طریق رودخانه ها به دریای خزر راه پیدا کرده و به شدت به صنعت تولید خاویار در خزر ضربه زده است. در نتیجه یک آلودگی از نفت است و دیگری از تخلیه توازن پاکیزه به وجود می آید. قانون درباره منطقه ما کاملا روشن است که آب توازن پاک باید 200 مایل بیرون از دریای عرب و در عمق حداقل 50 متر تخلیه شود.
مقام های مسئول در ایران میزان آلودگی تولید شده توسط نفتکش هندی رو 10 مایل اعلام کردن. آیا شما این رقم رو تایید میکنید؟
بله، من تایید میکنم که دامنه 10 مایلی از لکه نفتی در هنگام حرکت این نفتکش قابل رؤیت بود.
رهایی از چنین لکه چقدر به طول می انجامه؟
روال کار اینگونه است که نزدیکترین کشور به محل لکه از مواد جداگانه استفاده می کند. 6 نوع مختلف از این مواد وجود دارد که برای لکه های نفتی که عمق آن بیشتر از 10 متر است استفاده می شود. تصور کنید که هر روز همه کشورهای عضو در حال استفاده از قایق‌ها و این مواد برای مبارزه با نفت هستند. این لکه ها نباید به مناطق ساحلی ما برسد، چرا که این مناطق مانند گهواره‌ای طبیعی هستند که منابع طبیعی ما از جمله ماهی ها را در آغوش گرفتند و ما در طول زمان در صنعت ماهیگیری بسیار ضرر کرده ایم. 5 سال پیش صادرات ماهی و میگوی کشورهای مماک بیش از 500 میلیارد دلار بود و امروز به 300 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. در نتیجه ما باید برای نسل‌های بعدی خود از این منطقه حفاظت کنیم.
روز چهارشنبه رسانه‌ها اعلام کردند که ایران درخواست غرامت 1 میلیون دلاری کرده تا نفتکش هندی را آزاد بکنه. آیا شما این رقم را منطقی ارزیابی می‌کنید؟
ابتدا این را باید اضافه کنم که در مناطق ساحلی 50 سال طول می کشد تا آثار ناشی از یک لکه نفتی به طور کامل از بین برود. از جنگ خلیج فارس بیش از 20 سال می گذرد اما هنوز امواج آلودگی را به سمت سواحل عربستان روانه می کنند. هنوز برنامه ها و پروژه های 1 میلیون دلاری در جریان است. در نتیجه اگر به تلاشایی که در این زمینه می شود و اهمیتی که منابع طبیعی این منطقه دارد نگاه کنیم، به نظرم رقم 1 میلیون دلار متاسفانه باید بگویم رقمی بسیار کم است. مثال این موضوع عربستان سعودی است که در طول 2 دهه گذشته رقمی بیش از 100 میلیون دلار خرج کرده تا با آثار منفی آلودگی آبهایش مقابله کند.
و آخرین گزارش خبری این که محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت کسانی که پس از رویدادهای انتخابات سال 88 کشور را ترک کردند اگر عمل خلافی مرتکب نشده باشند می توانند بدون نگرانی به ایران بازگردند. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه 30 مرداد در پاسخ به پرسشی درباره امکان بازگشت آن دسته از فعالان سیاسی به کشور که در پی انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران را ترک کرده‌اند گفت: ترس بی مورد کلیه کسانی را که خلافی مرتکب نشده‌اند حل می‌کنیم و هر کسی خلافی نداشته باشد تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند. پیش از این نیز دیگر مقامات ایران از امکان بازگشت آن دسته از ایرانیانی گفته بودند که به خاطر 10 انتخابات ریاست جمهوری ایران و رویدادهای متعاقب آن کشور را ترک کردند، اما در این حال تأکید هم کردند که اگر جرمی مرتکب شده اند با آنها برخورد قضایی می شود. از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفته است که نهادهای حکومت ایران کسی را ممنوع الورود نمی کنند، اما احتمال دارد کسانی را که مرتکب جرمی شدند ممنوع الخروج سازند و حتی پس از بازگشت به کشور بازداشتشان کنند. او همچنین خاطر نشان کرده است کسانی که به گفته او در فتنه سال 88 دست داشته و به مردم و نظام ظلم کردند پس از بازگشت به ایران تحت تعقیب قضایی قرار گیرند. مقامات ایران از اعتراضات سال 88 به عنوان فتنه نام میبرند. این اعتراضات در پی انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 روی داد که محمود احمدی نژاد را پیروز انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد، اما در برابر مخالفان دولت معتقد بودند که آقای احمدی نژاد با تقلب پیروز شده است. این مناقشه با موج بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران و توقیف رسانه‌ها همراه بود که باعث شد بسیاری از مخالفان تصمیم به خروج از کشور بگیرند. اما اکنون که حسن روحانی نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان و گروه‌های میانه‌رو در انتخابات ریاست جمهوری اخیر پیروز و دولت را تشکیل داده است، بحث بازگشت این فعالان به کشور نیز به میان آمده است.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو تقدیم شما میکنم.